بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هشتم، صفحه 41. 324. همه انبیای الهی فقط برای تعلیم و تربیت نفس بشر جهت محبت به یکدیگر آمدند و بس، و کل شریعت الهی جز این مقصودی ندارد، و اگر شریعت منجر به محبت نشود به شقاوت می انجامد، همانطور که اگر نماز به تقرب الالله نرسد به حشر با شیطان می رسد، به قول رسول اکرم صلی الله. 325. تظاهر به دوست داشتن مردم حداقل دوست داشتن است و مپندار که بروز دادن شقاوت نفس صداقت است. 326. خداوند در آدمی تقوا و ناپاکی نهاده است. قرآن. و بدان که جنبه عاطفی تقوا همانا تظاهر و تلاش برای دوست داشتن دیگران است که به صورت هدیه و خدمت و رحمت و لبخند و ملاطفت بروز می کند تا خدا دل را به نور محبت منور کند که اجر این تلاش است. انسان باید ثابت کند که دوست داشتن را دوست می‌دارد و این هسته مرکزی تقوا و تلاش معنوی بشر است، و آنکه این تلاش را ندارد تبدیل می‌شود به بدترین جانوران به قول قرآن. 327. کسی که دوست داشتن را دوست نمی‌دارد پس چه چیزی را می‌تواند دوست بدارد؟ آیا عذابی برتر از این ممکن است؟ این عذاب عقیم است که عذاب کفران برترین نعمات خدا، یعنی محبت است که جز در اولیای الهی نیست و مؤمنان. 328. کافر کسی است که دوست داشتن را دوست نمی دارد، ولذا هیچ چیزی و هیچ نعمتی را شاکر نیست، زیرا شکر از دوست داشتن نعمات خداست و هر چیزی در جهان نعمتی از خدا برای انسان است و خیری در آن است. پس کسی که دوست داشتن را دوست نمی دارد اصلا زندگی و هستی خود را دوست نمی دارد و این کفری کامل و مطلق است که پس از کفران برترین نعمت خدا، یعنی محبت اولیای الهی است که کور و کر و احمق و بی‌حس می شود و رابطه اش با عالم و آدم و بلکه با خودش قطع می شود، و این است عذاب عظیم. آنان که پس از دیدن آیات الهی به سراغ شیطان رفتند. قرآن. 329. بدان که گناه و معصیت و ستم و خیانتی برتر از ناشکری و خیانت به محبت الهی در وجود اولیا و مؤمنانش نیست، که اگر به توبه این نصوح نرسد به عذابی عظیم میرسد که نفس را عقیم کرده و میمیراند، و مصداق این آیه که مردگانند مپندار که زندگانند. 330. و کلن زنا عذاب خیانت نسبت به محبت است، از محبت غریزی زناشویی تا محبت خالصانه مؤمنان و اولیای الهی. 331. زیرا مقصود دین خدا محبت است، پس ناشکری و خیانت در حق محبت به مثابه اشد معصیت است و اشد عذابها را به همراه دارد، زیرا به معنای خیانت و ستم به کل دین و نعمات الهی است. 332. پس باز هم بدان که هر عذابی که می کشی عذاب ادا نکردن حق محبت است، از هر نوع و درجه ای، از محبت والدین تا زناشویی و تا دوستان و تا مؤمنان و امام. 333. اگر دیدی که در قومی انواع مفاسد و معاصی غوغا می کند، بدان که در حق محبت ستم شده است از کفران محبت در روابط بین والدین و فرزندان و زناشویی و دوستان و نهایتاً کفران محبت مردان خدا. 334. بدان که محبت نگاه خداست به بندگانش که از قلوب انسانها نسبت به همدیگر جاری می شود، که محبت اولیای الهی به مردم اکمل و اشد آن است و مستقیم ترین محبت است و ناب ترینش. ولذا خداوند امامت را غایت دینش قرار داده و آن را کمال نعمت خود بر بشر خوانده است. قرآن. 335. محبت حضور خدا در جهان است در تجلی نورالنور، زیرا خداوند انسان را برای محبت خدا فریده است. پس هستی آدمی جز محبت گوهری ندارد و محبت همان نور ذات است که در برون از انسان وی را مخاطب قرار می دهد و امر به وجود است. وجود الهی. پیام محبت در هر درجه‌ای که باشد کمالش این است: خدایی باش، جاودانه باش، احد و صمد باش. ولذا انکار و کفران محبت عین انکار و کفران وجود جاودانه خیش است و این است که منکران اولیای الهی دچار قحطی وجود شده و به خود براندازی مبتلا می شوند. 336. پس کسی که محبت را دوست ندارد وجودش را نمی خواهد و به خودش کافر است و هستی ستیز است. 337. پس دوست داشتن کسی، یعنی این که کسی را به خاطر وجود محض او دوست بداری و وجود محض جز خدا نیست. ولذا دوست داشتن حقیقی یعنی این که کسی را برای خدا بخواهی، یعنی این که کسی را مؤمن و پاک و عارف و شاکر و الهی بخواهی، و این است دوست داشتن ولا غیر. 338. آری، محبت امری فراسوی خیر و شر است، همانطور که وجود چنین است و خدا. فلذا محبت راه رسیدن به وجود و دیدار با خداست. 339. محبت همچون وجود امری فوق چون و چراست. فلذا محبت شناسی مستلزم راه یابی به وادی بیچون و چراست که حاصل اطاعت بیچون و چرا می باشد و صبر در آن. و موسی در رابطه با خضر بی صبری کرد و نتوانست اطاعت بیچون و چرا کند و رضا توان دیدار با خدا را هم نیافت، زیرا گوهری بیچون و چرایی وجود را در نیافت تا جمالش را ببیند. 340. پس راه رسیدن به خدا و لقای الهی هم اطاعت بیچون و چرا در قبال منشأ محبت یعنی اولیای الهی است. در این معنا بمان. 341. و اتفاقاً بی صبری و اعتراض موسی در قبال اعمال خضر مربوط به خانا نبودن اعمال خضر با شریعت موسی بود و این تلاقی و تناقض نبوت و ولایت است که محور همه مسائل مربوط به اولیای الهی و عارفان بزرگ در رویارویی با علمای رسمی شریعت است و عدم تعامل و درک علمای شرع از اعمال و معارف اولیا و عرفا است. و این همان راز تقابل علمای شرع در قبال ظهور امام زمان است، حالان که امام زمان مغز شریعت را آشکار می کند و علمای شرع در پوسته سنتی شرع متوقف شدند. هرگاه که هدایت به سوی مردم آمد به انکار نپرداختند الا این که به سنت قدما رجوع کردند و کافر شدند. سوره کهف. به همین دلیل رسول اکرم می فرماید که در ظهور مهدی موعود اکثر مردمان می گویند که این بدعت و امر جدیدی است و لذا انکار می کنند، در حالی که عین اسلام است و این دهریت علوم دینی و سنتی است که مانع هدایت است. 342 ای رسول، تو را به رسالت بر نگزیدیم الا این که رحمتی برای جهانیان باشی. قرآن، یعنی مقصد کمال دین و دین کامل و جهانی یعنی اسلام جز رحمت نیست که از درب محبت فرا می رسد. یعنی جهانی شدن اسلام فقط از وجه رحمت آن است و این است حق این رساله که تبیین عشق قرآنی و قرآن عشق است. 343 پروردگارا ما را امام متقین قرار ده. سوره فرقان، این تلقین دعاست که خود خداوند به مؤمنانش القا کرده است که مقام امامت را طلب کنند و می دانیم که امام متقین از القاب علی علیه السلام و معصومین است، پس امامت امری منحصر به فرد معصومینه، صدر اسلام نیست، ولی آنان خورشید این امامت هستند و جز در اتصال با آنان این حق حاصل نمی شود. 344 قرار گرفتن در جایگاه امامت متقین همان جانشینی امامان معصومین در دوری غیبت است و امام تقوا بودن به معنای مظهر فقر با فخر بودن است در همه عرصه های حیات دنیا. 345 بلایت و محبت انبیا و اولیای الهی در جان مؤمنان همچون روغن زیتون مبارکی است که نه شرقی و نه غربی است، که به ناگاه به خودی خود مشتعل می شود و این ظهور بلایت علی علیه السلام از دل شیعیان است که نوری از نور بلایت حق است که به واسطه‌اش سایر مؤمنان هدایت می شوند و این آن نوری است که در آخر الزمان به نور مطلقی حق در ظهور امام زمان ملحق می گردد. 346 خداوند هموار شقی ترین مردمان را بر اطراف محبان الهی جمع می آورد و احمق ترین آنها را بر دور عارفان و ناپاک ترینشان را بر محور وجود متقیان و متکبر ترینشان را بر مدار خاشعان گرد می آورد تا حجت را بر خلق تمام کند و خودشان را در آینه وجود اولیای الهی نشانشان دهد که آیا می خواهید همین که هستید باشید و یا از اهالی محبت و معرفت و تقوا باشید؟ اگر میل به توبه و تغییر دارید، پس از اولیای حق اطاعت کنید تا شقی و احمق و پلید نباشید. 347 طبق قول قرآن کریم خداوند رسولی را به نزد قومی نفرستاد مگر اینکه حق آنچرا که در نزدشان است و سرنوشتی را که به آن مبتلایند دریابند و تصدیق کنند که هر آنچه که دارند و ندارند و هستند و نیستند تماماً حق و عدل و بلکه رحمت خداست. و اگر میلی به تغییر سرنوشت خود دارند، بایستی از رسولان پیروی کنند و از پیروی سنت پدران بپرهیزند، یعنی خود محور نباشند. 348 یعنی قل و زنجیرهای عذابی که به دست و پای افراد و جوامع بشری بسته است راز بقای آنهاست و اگر بی هیچ تغییر و توبه‌ای در ماهیت افکار و امیال آن قل و زنجیرها و عذابها برداشته شود از هستی ساقط می شوند، زیرا آن قل و زنجیرهای باورها و آرزوها و اعمالشان است که آنها را از نابودی باز داشته است. چون آن امیال و اعمال سراسر ظالمانه است، پس این قل و زنجیرها به مثابه عدالت خود جوش وجود است که تعادل آنها را حفظ می کند. 349 بهشت موعود قلم رو به رهایی از قل و زنجیرها و جبرها و عذابها و مهارهاست و عرصه ارادی به قدرت و کن فیکون است. در آنجا هرچه بخواهند هست. قرآن. زیرا اهل بهشت از ستم و ناپاکی منزه شدند و در آنجا جز کسب و اعتلاء معرفت حق فکر و ذکری ندارند که وظیفه ذاتی انسان است. 350 یعنی همه جبرها و زجرها و عذابها و زنجیرهایی که بر وجود آدمی پدید می آید حاصل بی معرفتی او در حق وجود خودش می باشد که نمی داند برای چه آفریده شده و در این جهان چه کاره است. ولذا بهشت که قلم رو به آزادی است جایگاه عارفان حق است که رسالت وجودی خود را یافتند. پس مپندار که بهشت جایگاه عیاشان و بلهوسان است، بلکه منزل عاشقان معرفت و حقیقت است. یعنی آنان که در همه چیزها تفکر می کنند که از برای چیست و چه رابطه ای با خودشان دارد. خداوند زمین و آسمانها و هرچه بین آنهاست را به عبث و بازی نیافریده است، بلکه بر حق آفریده و مسخر وجود انسان نموده است. باشد که در یابید و هدایت شوید. قرآن. 351 یعنی هدایت حاصل رابطه بر حق انسان با جهان و جهانیان است از زمین تا آسمان. سیر الالله یعنی سیر انسان در جان جهان، زیرا هر چیزی آیت الهی است و به سوی خدا راه می نماید. پس ارتباط با جهان عین رابطه با خداست و عدم ارتباط انسان با جهان و جهانیان و زمین و آسمانها به معنای عبث و بازیچه بودن جهان در نظر انسان است و این به معنای عبث و بازیچه بودن انسان در نزد خودش می باشد. 352 آنان که ایمان آورده و اعمال خود را به صلح رسانیدند بهشتی را به ارث می‌برند که به وسعت زمین و آسمان هاست. قرآن. آن که به صلح با جهان رسید آن جهان بهشت است، یعنی محضر خدا و آستانه لقاء الله است و صلح با جهان جز از طریق صلح با مردمان نیست، زیرا جهان هستی در تسخیر انسان است. چون به اتحاد با مردم رسیدی جهان تسلیم توست و این مقام سلام است. در بهشت همه به یک دیگر سلام می کنند. قرآن. پس نخستین دیدار با خدا دیدار تجلی اسم سلام است و این اساس قیامت است و این است که اسلام دین قیامت و آخر الزمان و لقاء الله است. 353 درک و دیدار بچه اعلای رب همان درک امام است که علیواران دوران هایند و این دیدار جمال علوی حق است، همانطور که رسول خدا هم در معراجش خداوند را به همین جمال دیدار نمود. 354 بدان که علی علیه السلام مظهر ظهور جمال اعلای خداوند است و همه علیواران و علیین و عشاق علی هم در درجات تجلی این علویت جمال قرار دارند. 355 وصف حیرت آور امام صادق از اسرار و مقامات و علویت و کبریایی جمال انسان که ذکرش رفت دقیقا نشان می دهد که خداوند به جمال انسان در قیامت صغرا و کبرا رخ می نماید با آن همه عظمت و مقامات و صفاتی که امام درباره صورت انسان بیان فرموده اند تماماً متعلق به کبریایی وجود حضرت حق است که از انسان رخ نموده است که از وجود اولیای الهی عیان می شود که کمالش از امام زمان در ظهور جهانی آشکار می شود و لذا زمینه قیامت کبراست. 356 وقتی امام صادق علیه السلام جمال انسان را تجلی لوح محفوظ و همه علوم الهی مینامد، بدان معناست که این جمال همان کسی است که کتاب آفرینش را نوشته و علم همه عالم را بیان کرده است و او جز خدا نیست. و این تصدیق آن حدیث قدسی است که خداوند از صورت خودش به آدم صورت بخشیده است. 357 و اینکه کل زمین و آسمان ها و هر آنچه که بین آنهاست مسخر وجود انسان است، مسخر جمال انسان است. زیرا امام صادق جمال انسان را برترین حجت خدا بر جهان هستی نامیده است و اینکه هرچه در جهان است متحسن در وجود امام آشکار است. قرآن متحسن بر جمال انسان است و سجده عالمیان بر پروردگارشان در عالم عرض جز سجده بر جمال انسان کامل نیست، که به قول حافظ ماه و خورشید همین آیینه می گردانند. 358 و آنچه که نور حق را از جمال اعلایش در درک اسفل سافلین متجلی می سازد و انسانی را محل ظهور این جمال قرار می دهد، امری بس ساده و روشن است که مکررترین ترجیع بند قرآن است که بیش از 50 بار آمده است، یعنی ایمان و عمل صالح. آنان که ایمان آورده و اعمال خود را به صلح رسانیدند جانشینان او در جهانند. سوره نور زیرا آن که به صلح با عالم و آدم رسید مسجود جهانیان قرار می‌گیرد و همین سجده است که نور الهی را از جمال خاکی انسان متجلی می‌کند و در آن روز خاک به نور پروردگارش منور می‌شود. قرآن که مرکزیت این تجلی همانا تجلی جمال خدا از امام است. 359 آیا در خود تفکر نمی کنند که خداوند آسمان ها و زمین و هر آنچه بین آنهاست را جز برای حق نیافریده است و مدتی معین؟ ولی مسئله این است که دیدار پروردگارشان را منکرند. سوره روم پس واضح است که این حقی که جهان هستی برایش آفریده شده همانا ظهور جمال خداست در خلیفه‌اش یعنی آدم، و چون این حقیقت را باور ندارند که خدا در عالم عرض دیدنی باشد، پس اصلاً حق هستی را در نمی‌یابند و با جهان بازی می‌کنند. پس هستی شناسی دینی و قرآنی بر لقاء الله استوار است و آن فلسفه و حکمت و عرفانی که بر این اصل بنا نشده باشد دینی و اسلامی نیست و این همان اصل امامت است، یعنی هستی شناسی و امام شناسی امری واحد است. آیا به راستی کدام یک از فلسفه های اسلامی دارای این حق هستند؟ 360 و چون ایشان را حق آمد می گویند این تلسم است و ما باورش نداریم. سوره زخرف و بدین گونه همه امامان و اولیای حق در تاریخ متهم به جادوگری بودند. 361 پس بدان که شفاعت و کرامت مردان خدا تماماً از جمالشان است و اگر رسول خدا اصل احسان را بر عبادت جمالی قرار داده است که خدای را چنان عبادت کن که گویی می‌بینیش، بدین معناست که جمال امام حی طبق قول امام صادق عصاره همه علوم و اسرار قرآن است. پس اهل صلات جمال امامش را به مثابه جمال قرآن و جمال صلات در مقابل روی خود قرار می دهد. چرا که به قول رسول اکرم قرآن نیز بر شب زنده‌داران ذاکر به صورت جمال انسانی آشکار می شود که این جمال نویسنده آن یعنی حضرت حق است در مراتب تجلی. 362. پس بدان که هر چیزی در دو عالم و هر معنا و حقیقتی نیز در حد کمال ادراکش به صورت انسانی بر اهلش رخ می نماید و این کمال معرفت در باری آن امر است. 363. و اینکه کمال هر صورتی در جهان هستی همانا صورت انسان است و کمال همه صور بشری هم صورت انسان کامل است و در سیمای انسان کامل است که هر مؤمنی جمال اعلای پروردگارش را می‌یابد و خوشبخت می‌شود. هر که مرا دید خدای را دیده است. رسول اکرم صلی الله و علی علیه السلام. 364. پس اگر کل عالم هستی برای صورت انسان آفریده شده و خدمتگزار آن است، آدمی حق ندارد خود و جمالش را صرف غیر خدا کند و بایستی جمالش را رو در روی حق قرار دهد تا مظهر ظهور او شود و این همان اصل و اساس عفت و عصمت است که درباره زن 200 چندان مهمتر است. روی خود را تسلیم روی خدا کنید که این است مذهب ابراهیم حنیف که از مشرکان نبود. قرآن. یعنی اساس شرک این است که جمال و هویت جمالی خود را به غیر خدا اختصاص دهد و برای غیر او جلوه‌گری کند و به غیر خدا بفروشد. کل جهان هستی جمال انسان را سجده می کند و انسان بایستی جمالش را در آیینه خاک تسلیم حق کند ولا غیر. 365. انسان اگر با جهان در صلح و دوستی باشد همه چیزها او را به سوی خدایش رهنمون می سازد تا لقاء الله و این صراط مستقیم سیر الالله و سعادت در دو عالم است. خدای را بپرستید و برای شریکی قرار ندهید و این است راه راست. قرآن. 366. درست است که آدمی هر کس یا چیزی را شریک خداوند قرار می‌دهد تا اوامر الهی را تحریف و مخدوش سازد، ولی همه شرکا را برای نفس خودش می‌خواهد و نه آنها. پس در واقع تنها شریک دائمی و ثابت برای خداوند کسی جز منیت و بلهوسی فرد نیست، یعنی دخالت خود در امر خدا یا امام. پس اگر آدمی تسلیم هر شرایط و وضعیتی باشد و با هیچ کس و چیزی جدال نکند تا خودش را تحمیل کند، این همان عمل صالح و مسلمانی است، یعنی همواره بر خلاف ارادی شخصی و میل نفسانی خود عمل کند آنجا که مخیر است و آنجا هم که امری بر خلاف نفس اوست جدال نکند و تسلیم باشد، حتی اگر بر خلاف باورهای دینی شخص او باشد، یعنی هموار دیگری را بر خود ترجیح دهد. و غایت این از خودگذشتگی و تسلیم و رضا حتی برخلاف باورهای دینی شخصی خود را در داستان خضر و موسی در قرآن شاهدیم که خضر او را امر به اعمالی نمود که آشکارا خلاف شریعت او بود، شریعتی که عین هویت نبوی او بود. 367. هر چیزی که در آدمی منجر به منیت و خودبینی و خودبرتربینی شود شیطنت و گمراهی است، حتی اگر عبادت و شریعت باشد. همانطور که در موسی کلیم الله نسبت به خضر رخ نمود و این خودبینی مانع خدابینی او شد و نیز مانع کسب علم لدنی گردید، زیرا خداوند مظهر ایثار مطلق است در عالم خلقتش. پس کسی توان دیدارش را دارد که از خود گذشته باشد به تمام و کمال، تا بتواند او را در جهان دیدار کند، زیرا جهان مظهر از خودگذشتگی اوست. پس کسی که خودپرست است نه تنها او را نمیتواند دید که خلقش را هم نمیتواند درک نمود و از جهان بیگانه است، یعنی کور است، و این یک حقیقت کاملا منطقی و عقلانی است. همانطور که انسان به میزان تقوا و از خودگذشتگی میتواند امامش را دریابد و تصدیق کند. 368. زیانکارترین کافران کسانی هستند که به دلیل ناتوانی اقتصادی یا اجتماعی و عاطفی نسبت به دارندگان آن کینه و عداوت نموده و نداری و ناتوانی خود را در حین اشد بخل و حرص به حساب دین و عرفان و برتری خود می‌گذارند و به دیگران تهمت می‌زنند و شبان روز از دیگران رهایی ندارند، و اینان منافقانی که اکثر عامه مستضعفین بی ایمان را تشکیل می دهند هستند که رنجورترین و معذبترین مردمانند که فقر خود را در حین حرص و حسد دال بر ایمان می دانند و بی عاطفگی خود را در حین عداوت و شقاوت و نفرت از همگان به حساب تقوا و جدیت و بلکه مبرا بودن از نژاد پرستی می گذارند و محبت را قرتی بازی و لوس بازی قلمداد می کنند، در حالی که برایش التماس می کنند. اینان در چنان نفاقی غرقند که چون محبتی ببینند عداوت می کنند و تهمت می زنند و آن را ریا و دسیسه می پندارند. اینان بدبخت ترین مردمانند. 369. کسی که به کسی محبتی نکرده چون محبتی خالصانه ببیند کینه می کند و تهمت می زند و بلکه انتقام می ستاند، زیرا با این محبت کل هویت شقیش رسوا شده و بتالتش عیان می گردد، مگر این که توبه کند و جهاد نماید تا ظرفیت درک محبت را بیابد، و این است راز عداوت عامه مردمان با انبیا و اولیای الهی. 370. و در آن روز مردم را مست می‌بینی در حالی که مست نیستند، بلکه این عذاب شدید خداست. سوره حج. و این وضع حال عامه بشری در سراسر جهان است که از فرط پریشانی و منگی و دغدغه و هراس و حرص و شقاوت و شهوت روزافزون گویی که مست و مدهوشند، در حالی که دچار نوعی اقماع شدند که نمی‌شنوند و نمی‌بینند و نه حرفی می‌زنند و نه احساسی دارند. مردگانند، مپندار که زندگانند. 371. این مستی آخر الزمانی مستی ناشی از شقاوت است و شقاوت به زبان ساده یعنی اینکه از بدبختی دیگران احساس خوشبختی کنی و از خوشبختی آنان احساس بدبختی نمایی. به راستی چند نفر را می شناسید که این گونه نیستند، از جمله خود شما. 372. و ما ادراک ماهیه نارون حامیه. سوره القارعه. آیا می دانید ماهیت چیست؟ آتشی سخت سوزاننده است. ماهیت یعنی چیستی؟ در اینجا دقیقاً ماهیت فلسفه اصالت ماهیت مورد بحث است که به راستی فلسفه ای دوزخی است، همانطور که کل تمدن مدرن و فنی جهان حاصل فلسفه ماهیت ارسطویی است که به صنعت انجامید که ظهور دوزخ است و سراسر آتش است و سوزاننده تن و دل و جان و روح بشر است. فلسفه اصالت ماهیت در نقطه مقابل اصالت وجود است که حکمت توحیدی اهل معرفت و وحدت وجود می باشد. 373 چیستی گرایی و هستی گرایی دو نوع نگاه و تفکر به جهان و انسان است که اولی به علوم فنی و مدرنیزم و ظهور ناری جهان انجامیده است و دومی هم به ظهور نوری هستی که همان تجلی حق و لقاء الله است. 374 جهان هستی و هر آنچه که در آن است چیست؟ عرصه حضور و ظهور خداست و به غیر از این به جستجوی هرچه در جهان و پدیده هایش باشی به آتش آن مبتلا می شوی. پس ماهیت جهان عین وجود آن است و وجودی جز خدا نیست، بلذا هر چیزی نشانه ای از حضور خداست و این است غایت چیستی هر هستی. 375 درست به همین دلیل است که پدید شناسی غیر الهی به آتش انجامیده است، یعنی علوم و فنون حاکم بر جهان مدرن که سراسر آتش و دوزخ است. 376 ولذا هر چیزی همان است که هست. بلی هستی چیست؟ خداست. پس چرا او را نمی بینیم؟ زیرا کوریم. پس بایستی علاجی بر این کوری نمود، نه اینکه پدیده های الهی را تغییر و تبدیل نمود. و شیطان گفت آنان را گمراه می کنم و به آرزوهای دور و دراز می اندازم و امرشان می کنم تا آفریده های خدای را تغییر دهند و هر که شیطان را پیروی کند به خسرانی آشکار می رسد. سوره نساء. و چه خسرانی آشکارتر از زندگی صنعتی که حاصل تغییر و تبدیل جهان است. این همان پیروی از فلسفه اصالت ماهیت است که به نار حامی انجامیده است، فلسفه ای که به غیر خدا برای مخلوقاتش معنا و ماهیتی جستجو می کند و به آتش می رسد که سرانجامشان دوزخ است که از آن رهایی ندارند. سوره نساء. و اما آنان که ایمان آورده و با جهان به صلح رسیدند به زودی در بهشت وارد می شوند که جویباران در آن جاری است و در آن جاودانگی می یابند. سوره نساء. ولی این وعده الهی بر وفق آرزوهای شما و اهل کتاب نیست. سوره نساء. یعنی کتاب پرستان و علم و فن پرستان مخالف این کلام خدا هستند، زیرا پرستنده صنعت و عاشق تبدیل جهان هستند و این تبدیل را رشد و علم می پندارند. در حالی که آنچه در نزد کافران است علم نیست، بلکه بازیچه است که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند. قرآن. آیا بازیچه ای رسوا کننده تر و مهلک تر از صنعت هست؟ این همان نار حامی است در جلبه دنیوی و اما در جلبه اخروی به مراتب عذاب آورتر است. 377 آیا ندیده ای آن کسی را که هوای نفس خودش را خدایش قرار داده است؟ قرآن. به جای خداوند چیزی را به دعا می خواند که نه زیانی به او رساند و نه سودی، و این گمراهی دور و دراز است و آن که کسی را به دعا می خواند که زیانش محتمل تر است که بد یاور و دمسازی است. سوره حج. پس در میابیم که اینان اهل دعا و نماز و شریعت هستند، ولی بی هیچ امام و هدایت و اطاعتی، و خدایشان ایده خدا در ذهنشان است و بر این پندارند که با خدا رابطه مستقیم دارند. اینان متشرعین بی امام زنده و عارف مآبان بی پیر و اطاعتند و می گویند خدای ما در دل ماست، بی آنکه هیچ حجتی بر این ادعا داشته باشند. 378 این بدان که آن کس که با خداست و خدا با اوست، کل زندگیش وقف دین و خدمت بی مزد و منت به خلق است و وجودش شفاعت و رحمت و کرامتی برای کافر و مؤمن است و مؤمنان به نور او هدایت می شوند و اسیران به لطف او آزاد می گردند و بیماران به کرم او شفا می یابند و بی کسان به محبت او از تنهایی نجات می یابند و دوزخیان به دست او از آتش بیرون می آیند. از نجات پاک است و جز خدا یاری ندارد و غیر از این فریب و جنون و شیطنت و دجالیت است. 379 و از مردم کسی هست که خدای را با حرفی می پرستد، پس اگر به او خیری رسد آرام می شود و چون رنجی یابد روی گردانه است. در دنیا و آخرت زیان کرده است. سوره حج و این خداپرستی عامه مردمان است که خدایشان جز کلمه خدا و خدایا خدایا گفتن نیست و پیرویشان از نفس خودشان است در اعمال زندگی. 380 خداوند را بایستی با آیات و بینات آشکار درونی و برونی شناخت و پرستید که برترین و آشکارترینش وجود اولیای اوست که بچ الله هستند، یعنی روی او و سوی او و منشأ رحمت و برکات او. 381 آیا در زمین سیر نکرده اند تا دلهایشان فهیم و گوشهایشان شنوا گردد؟ آری، دیدن از دل است، نه چشم. سوره حج اکثر مردمان از هوش و حواس پنجگانه خود در جهان بهره نمی گیرند، یعنی نه نگاه می کنند، نه گوش می دهند، نه می بویند، نه می چشند و نه لمس می کنند تا دلشان دریابد و فهم کند که چه خبر است در این جهان و این جهان از برای چه و کیست و خودشان چیستند. زیرا زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست در تسخیر وجود انسان است و خداوند نعمات ظاهری و باطنی را بر انسان کامل کرده است. این تسلیم و تسخیر جهان است در خدمت هوش و حواس و ادراک بشری تا بشر را به سوی پروردگار راه نماید که علت و خالق و ظاهر و باطن عالم هستی است و جوهره و اول و آخر وجود است. کل قرآن کریم چیزی جز توجه دادن جهان به انسان نیست که جهان و جهانیان را با هوش و حواس خود دریابند و در یافته های خود تفکر کنند تا به سوی خدا هدایت شوند و این هدایتی از قلم رو به ظاهر به باطن جهان است. و این کامل کردن نعمت ظاهری و باطنی درباره انسان خود قرآن است. یعنی قرآن مظهر کمال نعمت ظاهری و باطنی خدا به انسان است که خود انسان تجسم این کمال می باشد که اساره کامل همه این نعمات ظاهری و باطنی می باشد، همانطور که صورت انسانی اساره همه صور عالم هستی است و دل انسان هم کانون درک و دریافت نور باطن عالم است. و انسان کامل هم کسی است که این نعمات کامل را دریابد و از آن برخوردار شود و آن به نور معرفت و حکمت و عرفان و اشراق و تجلی است که کلش همان قرآن است. بلیزا انسان کامل قرآن زنده است و زندگی قرآن است و قرآن ناطق است و بلکه قرآن مصور و مشهود است. همانطور که خداوند در کتاب قرآن درک و تصدیق می شود، در وجود انسان کامل هم شهود می گردد. بلیزا خداوند آیات و بینات خود را بر مردمان آشکار می کند تا بدانند که او حق است. یعنی انسان کامل حق است اگر باور به دیدار خدا در جهان داشته باشند. قرآن 382. آیا به راستی چقدر درباره آنچه که می‌بینیم و می‌شنویم و می‌بوییم و می‌چشیم و لمس می‌کنیم و احساس می‌کنیم تفکر می‌کنیم و به یادشان می‌آوریم و در حکمت و رازشان می‌اندیشیم، به لطافت و عطر گل‌ها و عظمت کوه‌ها و افسون دریا و جنگل و کبریایی آسمان و مزه میوه‌ها و از همه مهمتر درباره جمال انسانها و کردارشان تأمل می‌کنیم. مگر اینکه به این حقیقت باور داشته باشیم که خداوند در جهانی که آفریده حضور و ظهور دارد و دیدنی است و جز به این منظور نیافریده است. فقط چون این باوری است که قدرت و عمق حواس و هوش و ادراک و احساسات و تفکرات ما را توسعه و تعالی می بخشد و تمرکز و هدف می بخشد و وجودمان را بر محور واحدی رهبری و هدایت می کند به سوی دیدار خالق جهان و انسان. ولی اکثر مردمان به دیدار خدا باور و شوقی ندارند. قرآن ولذا کور و کر و گنگ و احمق باقی ماندند و بسیاری به لحاظ فهم از حیوانات هم پست ترند و بسیاری سنگ هستند و از سنگ هم بی جانش. و این درجات هوش و ادراک در عالم وجود است. 383. پس بدان که انسان کامل شنواترین و بیناترین و بویاترین و خوش‌ذوق‌ترین و لطیفترین و باهوشترین و گویاترین و با احساسترین موجود عالم است و لذا قطب عالم امکان و مسجود جهانیان است. زیرا از طریق درک کردن جهان به جهان هستی می بخشد. و درک جهان یعنی تبدیل ماده جهان به معنای مطلق آن که نور محض است. و این نور خداست که مسجود و معبود آدمیان است. 384. این کوزگر دهر چون این جامی لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش و جامی زیباتر می آفریند و باز هم می شکند و این ساختن و شکستن تا ابد ادامه دارد و این معنای الله اکبر است. و هر که ذات الله اکبر و تعالی مطلق را دریافت و در این یافتن و شکسته شدن به فنای خود رسید، در قبال او بقای ابدی می‌یابد و خود مظهر الله اکبر است. انسان کامل الله نیست بلکه محل ظهور الله اکبر است. 385. بدان هر آنچه درباره انبیای الهی گفته شده شامل حال هر مؤمنی نیز می تواند باشد، به شرط آنکه جدا طلب کند و بر آن اصرار ورزد و خالصانه بخواهد و نه مشرکانه و به همراه امور دنیوی. این جانب خود حجت درستی این ادعا هستم، زیرا در حب به انبیای الهی مقامات معنوی آنان را در دل خواهان بودم و به بسیاری از آنها و بلکه برتر از آنها رسیدم و این مستلزم باور به رحمت مطلقی خداست که هر چه خواهد تواند و هر چه خواهی اجابت کند و این وعده او در کتابش می باشد. 386. و سلیمان گفت: پروردگارا مرا بیامرز و به من سلطنتی بخش که هیچ کس جز مرا لایق نباشد که تو بخشنده ای. سوره صاد. ولی از صمیم قلب خواستن و با خلوص و یقین و اطمینان طلب کردن اصل مسئله آدمی در رابطه با خداست. یعنی بزرگترین مشکل انسان‌ها این است که اولاً نمی‌دانند که چه باید بخواهند، زیرا شأن خود را نمی‌شناسند که مقام جانشینی خداست. یعنی می‌توانند و باید از خدا کمتر از خدا را نخواهند و کمتر از این کفر و غفلت و جهل است. یعنی علت العلل همه بدبختی های بشری این است که مقام و قدر خود را نمی داند و باور ندارد و این جز به واسطه معرفت نفس حاصل نمی آید و در کل تاریخ معرفت بشری هرگز قدر و منزلت آدمی این گونه که در آثار این جانب معلوم و معین شده نشده است و این به دلیل غایت کرم و لطف و فضل خدا در حق بنده بوده است و از او می خواهم که همه اکمل این معارف و مقامات الهی انسان را هم از وجود بنده به عرصه ظهور رساند و مرا به خودی خود حجت مجسم همه معارف و کمال لطف و محبت و رحمت مطلقه اش قرار دهد که مختص خود این بنده باشد تا همه انسانها باور کنند که در نزد خدا چه مقامی فوق تصورشان دارند تا آن را طلب کنند و مقام هر کسی در نزد خدا مختص خود اوست، زیرا خداوند احد و صمد و بی‌تاست. پس همه انسان‌ها دارای این کبریایی او هستند و باید آن را بخواهند. هیچ کس در نزد خدا چیزی جز جمال اعلای خدا نیست که چون بخواهد خوشبخت می‌شود. سوره لیل. یعنی هر کسی یک خداست در نزد خدا، آن هم خدایی بی همتا که باید آن را طلب کند تا راضی شود و آدمی به کمتر از این راضی نمی شود. پس مشکلی جز کفر آدمی نسبت به خودش نیست و این عین کفرش به خداست. 387. یکی از مهمترین درسایی که یک مؤمن بایستی از قرآن بیاموزد دعای سلیمان به درگاه خداست که اگر این را بیاموزد از بدبختی و حقارت دنیا نجات می‌یابد و اما مهمتر از آن دعای خدا را نسبت به خود طلب کند، یعنی جمال اعلای خدای را برای خودش که در نزد او به امانت است، طبق آیات آخر سوره لیل. 388. یک مؤمن قرآنی بایستی همه مقامات معنوی و الطاف حق درباره انبیای الهی را برای خودش بخواهد و بلکه برتر از آن را، همچون سلیمان علیه السلام. و قرآن جز این منظوری ندارد که توقعات انسانهای مؤمن را الهی سازد. ای فرزند آدم، پس کی رحمت و بهشت مرا طلب می کنی؟ حدیث قدسی. بهشت قلم رو به کن فیکون است، یعنی اراده مطلق و مطلق قدرت اراده، زیرا در بهشت هرچه بخواهی محقق می شود و این قدرت خلاق خداست. 389. خداوند می فرماید که همه نعمات ظاهری و باطنی موجود در عالم را به انسان اعطا نمودم، پس انسان باید آن را طلب کند. یعنی هرچه نعمت در جهان است در عالم ظاهر و پنهان از آن انسان است. ولی آدمی چه حقیر است که حتی از نعمات حیوانی خیش هم محروم مانده است، زیرا آن را نخواسته است. 390. و یاد کن بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که همه صاحبان قدرت و بصیرت بودند و ما آنان را به خصلتی ویژه ساختیم. سوره صاد. که این یادآوری جزئی نیست که مؤمنان را دعوت به این مقامات می نماید و این آن رزقی است که تمامی ندارد. سوره صاد، یعنی نعمات و ارزاق انسان در نزد خدا بی حد و حساب و بی پایان است، ولی دل آدمی سنگ شده است و لذا نه قدرت درک نعمات را دارد و نه توان اراده کردن آن را، چرا که از یاد خدا غافل شده است. پس وای بر آنان که دلشان به دلیل ترک یاد خدا سخت و شقی شده است و اینان آن گمراهان آشکارند. سوره زمر، و چه بسا آدمی حتی بر سر نماز هم به یاد هر کسی جز خداست و حتی به وقت خدایا خدایا کردن هم یاد خدا نیست. پس یاد خدا چیست و چگونه است که دل را زنده و لطیف و هوشمند و حق طلب و خداجو می کند؟ 391. پس بدان حتی آن دعا و نماز و ذکری که دیدار با خدا را منظور نداشته باشد یاد خدا محسوب نمی شود و فقط یاد دنیا و امیال دنیوی است و فقط یاد خداست که دل را احیا و الهی می کند. یاد هر چیزی خود آن چیز را در آدمی حاضر می سازد و لذا فرموده است که خداوند هم نشین کسی است که او را یاد می کند. 392. اکثر مردمان خدای را به حرف می خوانند. قرآن، یعنی یاد خدا برای اکثر مردمان یاد نیست بلکه باد است، یعنی حرف. 393. آنان که میلی به دیدار با خدا ندارند دل به دنیا می دهند. قرآن، در دلی که دنیاست یاد خدا با روزی هزار رکعت نماز هم پدید نمی آید. پس فقط نیت دیدار خداست که نماز را تبدیل به یاد خدا می کند. نماز را برای یاد خدا برپا دارید. قرآن، و یاد خدا جز اراده به دیدار با او نمی تواند بود، همانطور که یاد هر کسی جز از طریق تصور و تجسم جمالش ممکن نمی شود. پس نیت دیدار خدا با تصور جمالی از یکی از اولیایش تنها راه تبدیل نماز به ذکر است که دل را زنده به حق می کند. در غیر این صورت چه بسا نماز موجب تقرب به شیاطین و خناسان می شود و دل را به تسخیرشان در می آورد و شقی می سازد. 394. پس آن که خدای را به یاد داشته باشد مسلماً خدایی می شود و خدای را می جوید و از خدا می خواهد و جز خدا را نمی خواهد. پس آنان که اهل یاد خدایند جمله خدایگونه زندگی می کنند، یعنی مظهر رحمت و عزت و صمدیت و کرامت حق هستند به درجات ذکر. 395. آیا به جای او کسی را ولی خود ساختند پس خود خدا ولی آنهاست؟ سوره شورا، و کسانی که به جای او اولیایی را پرستش می کنند خداوند خود حاکم بر آنهاست. سوره شورا، این آیات آشکارا حق ولایت و امامت مردان خدا را بر مؤمنان نشان می دهد و بلکه حتی در باری حقانیت خود آن اولیا سخنی در میان نیست و بلکه اساس کار نیت این افراد است که کسی را ولی خود نمودند و آنان که دیگران را ولی خود کرده اند خداوند شاهد بر آنهاست و دروغ گویان را رسوا می کند. اگر این مؤمنان با ولی خود صادق باشند تحت ولایت خود خدایند و به سوی لقای الهی می روند از درب وجود این اولیا. 396. قبل از آن که عذاب به ناگاه و بی خبر بر شما نازل شود از بهترین آنچه که از سوی خدا به سوی شما نازل شده اطاعت کنید. سوره زمر، بهترین چیزی که از خدا به سوی بشر می آید آن چیزی است که یاد خدا را زنده کند و برترین این یادآوران همانا اولیای الهی و مؤمنین اهل معرفت هستند که باید پیروی شوند. اقتدا کنید به هدایت کسانی که خداوند هدایتشان کرده است. قرآن